حالا از نظر من اینقدر واضح نبود، از نظر ایشون واضح نیست دیگه. شما خود تو بعد اون مقاله رو بخونید، جواباش هم بخونید.
منظورم اون مقاله نیست، منظورم تو اصل کلیه. این که مثلا یه چیزی وقتی پایش داره مثلا میلنگه.
خب این سوال از اون سوالای سهل ممتنعه. من این سوالو حالا همین الان بهش وارد میشم، اتفاقا سوال بامزه‌ایه. ما میگیم قرآن میگه که آقا آیات واضح ما به فرعون عرضه شد، زیبان نرفت. شما اینا این سوالی مطرح میشه، چرا؟ خوب دقیقا این سوال میگه سهل ممتنه. سهل به این معنی که انگار خیلی سوال ساده ایه، ممتنه انگار که شما با این سوال انتظار دارید من انسان شناسی کامل همه تاریخ رو الان تو دستم باشه به شما یه همچین جواب بدم. چرا یزید یه همچین کاری کرد؟ چرا آدم عرض کنم که اون مثلا به گندم دست برد؟ چرا انبیا رو کشتن؟ چرا اینا مگه همه مثلا چرا یه عده‌ای رجاجت میکنن؟ چرا یه عده‌ای نمیفهمن؟ چرا یه عده‌ای مثلا خب اینجا سوال شما همینه دیگه، سوال شما همینه. جوابش هم خیلی متنوعه. حالا درباره فرعون، فرعونیا اتفاقا ما بخشی از سوالی که شما دارید پاسخش از خود قرآن خواهیم گرفت که حالا چه شد؟ چرا؟ اصلا گفتم طرز فکر فرعونیا رو میخوام بررسی کنم، همینه دیگه. چرا فرعون ایمان نیاورد؟ خطایش کجا بود؟ بله دیگه سوال دیگه خوب سوال کنید، من اینجوری بهتره واقعا به نظرم. ولی از این جایی سوال زیاد اینجا نبود. من انشاءالله به لحظه تقییه که واردش بشیم شدیم قبل از من تمام این مباحث سه دونه دونه در برای صحبت کردم و بهش پرداختم. خب حرفی که من میخواستم بزنم اینه، ببینید اینه مشکلی هره یادم رفت چی اصلا میخواستم بگم که اینه داشتم میگفتم، تخت پاکارم که نداری. نه دیگه بشین دیگه، یا نه نه حالا به حسنه. عرض من این بود که خداوند به پیامبر یک فلسفه زندگی عرضه کرده بود که خواب از چشمان او رو بوده بود از دو جهت. خواب را از چشمان او ربوده بود از دو جهت. یکی از جهت عظمت خود این معنا و درک این معنا در زندگی که از اونجا شد تاها ما انزلنا علیک رو، همین نزول قرآن آنچنان پیغمبر رو به هیجان داره. هیجان لغت خوبی نیست، شما میفهمید چی میخوام بگم دیگه، آنچنان او رو به التهاب آورده بود، به هیجان آورده بود که انگار داشت خودشو بدبخت میکرد، که زحمت میانداخت خودشو لتشخواه انجام به زحمت انداختن. که در روایت هم دیدیم پیغمبر دیگه نمیخوابید شبا، نمیخوابید. و از طرف دیگه میخواست برای یه افرادی که معلوم الحالی که گفتیم چجور آده ها این رو داشتن میگفتن، داشتن سکولاریزم رو میگفتن برای شما و داشتن میگفتن که یه همچین اندیشه باطلی چگونه در میانه بنی اسرائیلی ها نفوذ پیدا کرده بود و داشتم یادآوری میکردم که در اسرائیل دربادم اشاره کردم که اصلا قصه گاو بنی اسرائیل داره همین ماجرا رو چیکار میکنه؟ یادآوری میکنه. کسی هست که این نکته یادش نباشه؟ نه اگه هست بگید یاد نیست؟ دیگه اگه یه نفر دیگه باشه که یادش خیلی خوب من سبت باید بخونید دیگه بشیرتون. ولی خلاصه ماجرایی رو ببینید، من خیلی سریع میگم چون واقعا داستان شیرینه، بعد نتیجه ای که ازش میخوام بگیرم شیرین تره. ماجرای گاو بنی اسرائیل چیه؟ میگه موسی آمد به بنی اسرائیل گفت یه گاو بکشید. و اذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. موسی آمد گفت خدا به شما دستور داده، ان الله یامرکم دستور داده، درست را ده فرمانه را میفرمه یازده همش. حالا در این مورد خواست انتظ وحی بقره قال یا موسا فاتخذ الى هزوا مسخره میکردی. یوسف خیلی عصبانی شد، قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، مسخره بازی دارم با شما، شوخی دارم با تون. خدا گفته به گاو بکشید. چیست در پس زمینه ذهنی بنی اسرائیلی ها که وقتی موسی میاد اینو بهشون میگه این برخورد رو باهاش میکنن؟ بسیار واضح در پس زمینه ذهنیشون اینه که خدا که نمیگه گاو بکشید، یعنی خدا که گاو بکشید نمیگه، گاو کشتن که به خدا ربطی نداره. و نه اینه در این ربطی داره یا نداره رو از خود موسی بپرسن یا از خود خدا بپرسن یا از خود تعالی موسی بپرسن. یعنی به صورت برندینی و پیشا پیش برای خودشون معلوم کردن که چه چیزایی به دین مربوطه، چیزایی به دین مربوط نیست. به همین تفکر سکولاریستیه. در حالی که اگر شما اون تفکر سالمی که ما گفتیم داشته باشیم، اساسا معیار این که ببینید چه چیزی به دین مربوط هست یا نیست، اگر اگر یه همچی تصمیم مربوط در قرار باشه که نگفتیم معیارش وقتی از خودی این بپرسید دیگه. یا رسول الله شما بفرمایید، ما که نباید شما تا این تکلیف کنیم که شما چی حق دارید بگید چی حق ندارید بگید. ما که نباید برای خدا تا این تکلیف کنیم که خدا شما پا تذکیری درسته کردی یا رب العالمین، این که به شما مربوط دارید دیگه. اه رب العالمینه، این هست که میگن اونا ربوبیت خداوند رو نفهمیدن که در سوره نمل در برای صحبت کردیم. ولی که نمت باشه فرقش اینه که میگن اصولا این موضوع برای ما عجیبه، سوال میکنیم ازش چرا اینجوری شده. ولی ما که براش تعیین، ولی بنی اسرائیل اینجوری نبودن. پیشا پیش، حالا خداگاه یا ناخداگاه، پیشا پیش معلوم کرده بودن چه چیزایی به دین مربوطه چه چیزایی مربوط نیست. و این بود که با موسی چالش کردن. بعد ما نشون داریم در این سایه در باب که تفکری که قرآن بهش میگه نفاق هم به همین بیماری مبتلاست. اون وقت در جلسه پیش از شما سوال کردم که آیا به نظر شما این تصادفیه که وقتی قرآن اینقدر مفصل درباره بنی اسرائیل صحبت میکنه و قصه گاو رو میاره و چی رو میاره، قبلش یکی از مفصلترین جاهای قرآنی که درباره جریان فکری نفاق حرف میزنه. حالا من یه سوالی دیگه میکنم، آیا به نظر شما اینم یکی چی اینم اتفاقیه که وقتی نماز جمعه میخونید میگه دو تا سوره توش بخونید، اول سوره جمعه بخونید، سوره جمعه محتوای اصلیش چیه؟ تفکر یهودیگری. قل یا ایها الذین هادو، هادو یعنی یهودی ها، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله. همش داره یهودیگری و تفکر بنی اسرائیل نقد میکنه. در رکعت دوم گفتن چی بخونید در نماز جمعه؟ منافقون. این اتفاقیه به نظر شما؟ یه دیگه باورتون میشه این اتفاقیه؟ مهندسی میبینید در تربیت تفکر؟ واقعا شما این نگاه احساس نمی کنید یه مهندسی فوق‌العاده چیز هوشانه اینجا وجود داره؟ و همین مهندسیه که قدرت داشته که هزار سال باقی بمونه و هزار سال دیگه هم باقی بمونه. این مهندسیه. این سوالی بود که میخواستم بگم که واقعا این شما به فکر فرو نمیبره که چرا گفته سوره جمعه و منافقین، چرا در کنار قصه منافقین در سوره بقره تفکر بنی اسرائیلی رو میاره. و اتفاقیه؟ من که فکر نمی کنم اتفاقی باشه. بازم میخواد شاهد بیارم براتون از این مهندسی ها؟ قرض اینه، این فلسفه زندگی که پیامبر عرضه کرده بود خواب از چشمانش رو بوده بود و حالا باید در این حال این فلسفه زندگی رو به یه آدمی که معلوم الحالی که گفتیم هملو تورات سملم یحملوها کمتن الحمار باید برای اینا تبیین بکنه. وقت عظمت این فلسفه زندگی رو ببینید در دو سآله اول سوره طه داره خودش رو نشون میده. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات الاولى، همین جمله رو ببینید. آقا ما یه کتابی داریم، چون گفته قرآن دیگه، نگه این آیات الهی چند، نه ما یه کتابی داریم که از جانب کی اول نازل شده است، یعنی یک حقیقت بلندیه که یک چیز پایین آمدهش در مقابل چشم ماست. همین الان داره همینجا داره به شما میگه ببین چی داری، چی جلته. این باید که ما اینقدر داریم از مهندسیش به هیجان میایم در فهمیدن یه مطلبی به این شکل به ما، تازه همینجا داره میگه این پایین ترین مرحله شده که جلوی چشم شماست. این خواب رو از چشم شما نمیگه. خب این تنزیلا. بعد ممن خلق الارض و السماوات الاولى، این تنزیلی از جانب اون کسی که راحت میگن. اصلا شما هم برای یه بچه کوچیک هم که میخواید خدا رو بگید، خدا کیه؟ خدا کسی که همه آسمان ها و زمین رو ساخته. خیلی تعبیر خوبیه، خالق همه چیز. عظمتش رو میخوای آسمان ها، زندگی مشهود ملموست رو میخوای زمین، خالق همه چیز، از بزرگ و کوچک، از دور و نزدیک. و آسمان ها و زمین هم که میگیم یعنی استقرار دیگه، یعنی همه چی. بابا خالق آسمان ها و زمین یه چیزی بر شما نازل کرده، میفهمی چی جلو چشته؟ میفهمی؟ واقعا نمیفهمی؟ پیغمبر میفهمید، خواب از چشمش رو بوده شده بود. بعد خداوند در آیات بعد در اون که به پیغمبرش دلداری بده و بهش بگه که خودت اینقدر به زحمت ننداز، این تذکره نیست، این تذکره است برای کسی که خشیت داشته باشه. قصه موسی رو شروع کرد. قصه موسی آغازش چه بود؟ باز همین فلسفه زندگی بود، از همینجا شروع کرد. و قبلا توضیح دادیم که چگونه با این حرف در دارش دلداری میداد به اون دیگه. تو اولین کسی نیست که این فلسفه زندگی رو دادی. این الهی هم که تو باهاشون مواجهی احمق‌ترین آدم های تاریخ نیستن. موسی هم همین فلسفه زندگی رو داشت. بیا حالا برای تقیل چه به سرش آمد، اول از دشمنانش بعد از دوستانش، که صد رحمت به دشمنانش ولی بنی اسرائیلی ها یه برای تقیل داره دلداریش بده دیگه. اما قبل از اینکه این دلداری شروع کنه بهش میگه همین فلسفه زندگیه. چرا؟ برای اینکه فلما اتاها نودیا یا موسی و انا اخترتو که فستمع لما یوها اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی. بعد من بله یادآوری کنم، خب اون خلق السماوات والارض الاولى دوباره چی گفت؟ الرحمن، که ما در باره رحمان صحبت کردیم، یعنی موجودی که همه کمالات به اون منتهی میشه، هر کی هر چی داره مال اوست و جلوه‌ای از اوست. و علل عرش استوا، اون موجودی که اداره امور عرش، اون جایی که فرمان روایی میکنن دیگه، تدبیر امور میکنن، تدبیر اتفاقات عالم هم دست اوست، نه فقط خلقت آسمان ها و زمین، تدبیر همین ربوبیت. بازم جلوتر بیام، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، اون موجودی که همه چیز مال اوست، هر چی در آسمانه، هر چی در زمینه، هر چی وسط زمین آسمانه، هر چی زیر زمینه، هر چی بگی مال اوست. اون داره با شما حرف میزنه. این خواب رو از چشم شما نمیبره؟ شما امروز مثلا فرض بفرمایید آقای احمدی نژاد یا باراک اوباما یه سخنرانی میکنن به این دلیل که ممکنه به زندگی شما مربوط بشه، جنگی بشه، صلحی بشه، چیزی بشه. گفت واقعا اکثر عملشون چی گفته؟ چی شده؟ این به این چی دعوا کرده؟ این چی جوابشو داده؟ مثال دارم میزنم. یا یه اتفاقی میفته، یه حرفی به کسی میزنه از دوستان شماست، حرف او در زندگی شما تأثیری داره یا وضعیت او برای شما مهمه، این چی گفته واقعا؟ بریم باید صحبت کنیم، بحث کنیم. مثلا درست میکنم همین منطقه بگیر، من دارم به شما میگم اون کسی که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى با شما حرف زده، حرفش هم تازه اینی که دارید میدونید با این عظمت این پایین پایین قصه به ماجراست تنزیلا. خیلی خوب، بعدم حرف تموم کرد، اون اللهی که لا اله الا هو، در باره اله و اینام صحبت کردیم، له الاسماء الحسنا، این دیگه همه چی، هر چی خوبی که بگیم الان اونه، جلوه اونه، نام اونست. خوبی چیه در زندگی؟ بدی چیه در زندگی؟ رغبت چیه؟ رهبت چیه؟ هرچی هست اونست. این همین فلسفه زندگی رو به موسی عرضه کرد، اِنَّنِي عَلَى اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَبَقِيَ سخنانی که اونجا گفت. حالا همین موسی وقتی با فرعون مواجه میشه همین فلسفه زندگی رو بهش عرضه میکنه. قال فمن ربكما يا موسى که یادتونه دیگه، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه الذي خلق السماوات والارض الاولى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بعد درباره قیامت باهاش صحبت کرد، بعد فلسفه زندگیشو عرضه کرد، الذي جعل لكم الارض مهدا. آقای فرعون عزیز دلم، این زندگی دنیا همش مثل کودکی توئه، مثل شیرخوارگی توئه، پرورشگاه توئه، باید پرورش پیدا کنی که چه بشه، باید یه کار دیگه بکنی. میگه آدم ها رو پرورش میدن که باید بره بزرگ بشه رو بکنی بکنه، یا حالا هر کاری که قراره بکنه، ولی تمام این زندگی دنیا، تمام این زمین پرورشگاه توه. میدونی چی دارم، چی دارم بهت میگم؟ و سلک لکم سبلا، این زندگی راه، زمین فقط راه رفتنه، بیا درباره هدف حرف بزنیم. چقدر مسخره است که بیا درباره مزه حرف بزنیم، بیا درباره هدف حرف بزنیم. این زمین یک راهه، راه یعنی جایی که به مقصد میرسد، راه که بدون مقصد نمیشه. اینه که مثلا مفسرین بزرگ از قرآن اینو در میارن که خیال نکنید در روی زمین و در زندگی انسان راه های گوناگون وجود داره. نه خیر، در زندگی یه راه وجود داره و این تا بیراهه. راه اونیه که شما به مقصد واقعی میرسونه، اونی که طی میکنید و به هیچ چی نمیرسید که اون که راه میرسونه، شما اسمش بیراهه است. بله، بعد درباره خوردن، آشامیدن و این که این فلسفه زندگی همه اینهای به تحت شعاع خودش قرار میده. بعد درباره این که آقا توی یه چیزایی با حیوانا مساوی هستی، الا فی ذلک لآیات لأولی النهی، این فلسفه زندگی. حالا سوال اینه، از اینجا بحث خیلی زیبا میشه که فرعون در مقابل این فلسفه زندگی چه عکس العملی نشون داد. این اصل موضوع، و چرا، چی شد که این اصل نشون داد؟ من میخوام بگم فرعون نه، هر کی اگر یک انسان سالمی بود، اگر اون نها بود، اگر یخشا بود، اگر به تعبیر آیات قرآن یه تقوای فطری داشت، نه تقوای شرعی، تقوای شرعی که شرعی، تقوای فطری، این دغدغه، دغدغه زندگی، دغدغه هستی، اگر این سوال براش بود که به کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میردم آخر، ننمایی وطنم، مندم سخت عجب، که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم. یا به قول این شعری که گفتم در یکی از مقالات سوره، این شعر من جوان بچگی بود، شاید 13-14 سالم بود، یه دفعه این شعر نوع خیلی هم مسخره است، ولی فکر مهمون یه بار خوندمش حفظ شدم، اینقدر تو من تأثیر گذاشت. یه بار بخشایشو الان یادم رفته همش، ولی طبیعی بود که همه تقصیر من است، این که خودم میدانم که نکردم فکری، که تأمل من بودم روزی، ساعتی یا آنی که چه سال میگذرد عمر دراز. چجوری به اون عمر برم چی کارش میکنم؟ اونی که یه تقوی داری میداره، یعنی خط قرمزی داره، تقوی میشه بودن شما خط قرمزی میکشه دیگه. یعنی خط قرمز داره چی؟ یعنی این که چه بشود یا چه نشود، یا این که این شود یا آن شود، این براش فرق میکنه. این که اونجوری بشه یا اونجوری بشه براش فرق میکنه. کلام که برای شما زنده بمونید و بمیرید فرق میکنه. یه چیزایی در زندگی براش فرق میکنه. اگه پشت همین سؤال رو بگیره به فلسفه زندگی نزدیک میشه که خب چرا حالا این بر این با این بر من فرق میکنه؟ چرا معتاد نشم حالا؟ چرا نشم؟ بذار حالشون رو نبین. فقط چرا نشم؟ چرا دیگران رو نه نکنم؟ من گفتم بعد یه ذره باهوش باشه فورا به فلسفه زندگی نزدیک میشه. خب ما که گوستندار نه که چه از کنم؟ میخونیمشون. نه فقط گوستندار، گاوا. فقط اصلا اونم پیشرفته شده تازگی ها اول اسیرشون میکنیم، بعد هرمون بهشون میزنیم، بعد جنشون رو در میاریم، بعد میخونیمشون. خب چرا دیگران این کارو نکنم؟ بعد اصلا گیرم خوردم حالا، خب بعدش چی؟ اون شعر معروف شهریار رو گفتم براتون، اون شاعر معروف هی الکسای هوشنگ ابتهاج یه شعری برای شهریار گفته بود که شهریار را تو بمان. این بود حالا ترجیحش، ترجیحش نبود، مصرعش این بود که آقا همه رفتند از این ملک، مثلا فلانی تو بمان، آخرش هم گفت شهریار را تو بمان. دیگه همه رفقای ما رفتند، جفتشون شاعر بودن دیگه. شهریار هم میشه خیلی بامزهی به اینجا داره، خیلی حکیمانه که اینجوری شروع میشه، میگه سایه جان، سایه لقب ابتهاجه، سایه جان رفتنی هستیم بمانیم که چه. بعد این سایه جانش میگه که قاتل مرغ و خروسیم، یکی من کمتر. میگه سایه من تو مگه چی هستیم؟ ما درست نگاه کنیم زندگی ما اینه که ما قاتل مرغ و خروسیم. یکمون کمتر، یکمون بیشتر، اینا فلسفه زندگیه. من دارم که چی بشه؟ حالا بخورم، خوردم که چی بشه؟ بذار حالشو ببرم، بذار کار دیگه بکنم، چرا نکنم؟ اینا سوالاییه که در فلسفه زندگی ما هست، یا اینا سوالاییه که خط قرمز برای انسان میآفرینه. چون به انسان میگه آقا این که حالا اینجوری بشم یا اونجوری بشم اینا با هم مساوی نیستن. پس اگر مساوی نیستن بذار بپرسم چرا این نه. خب همین که این سوال مطرح میشه، حالا در نظر بگیرید کسی این سوال براش مطرحه، الله جهان یک کسی بهش میگه که خالق آسمان ها و زمین برای تو سخن گفته. میدونید چی میشه حالا در زندگیش؟ ولی یک کسی هست که علمه ها نیست، حالا اینجوری دیگه تصمیم گرفته یه جور دیگه زندگی کنه. یخشا نیست، خشیتی در دلش نیست، از چیزی واهمه نداره، هر جور بشه براش فرقی نمی کنه، همه چی براش مساویه. گفت تذکرتن یه من یخشا، یه خط قرمزی باید داشته باشه، یه مسئله، یه دغدغه، یه سوال، یه چی آخه این چه زندگی دارم میکنم؟ من میخوام بحث اینجا ختم کنم، ولی فقط میخوام یادآوری کنم که ببینید میگم خیلی تکراری بود، ولی به نظرم میاد اشکال نداره این تکرارها. من در این حال میخوام با یه جمله ساده به شما تمام کنم. ببینید بچه، دین فلسفه زندگیه در درجه اول، داره به این سوالای شما جواب میده. مراقب باشید به وقتی دینتون یه دین سنتی نباشه که به این سوالها نپردازه، مراقب باشید به دین سکولاری نباشه که اصلا کاری این سوالا نداره، مراقب باشید دینتون فقط دین سیاسی نباشه دین در درجه اول این مسئله مبدأ و معاد ما رو حل میکنه. اگر ما به سیاست، به اقتصاد، به هر چی وارد میشیم به خاطر فلسفه زندگی رو که وارد میشیم. و از این طرف اگر به خاطر فلسفه زندگی رو باشید دو دار نمیارده، چه این داری باشید تو سیاست، چه این داری باشید تو سیاست، زیاد با هم فرقی نمی کنه. از خود این بپرسیم فلسفه زندگی ما چیه؟ ما دنبال چی هستیم تو زندگی؟ واقعا دنبال چی هستیم؟ اینکه بخوریم و بخوابیم و ازدواج کنیم و بچه‌ای داشته باشیم و ماشین و خونه و بعد احترامی و همین، واقعا همین رو دنبال اینو در زندگی؟ اگه بله روحاست باشید با خودتون، اگر نه از خودتون بپرسید من واقعا دنبال چی هم و دنبال چی باید باشم، اصلا چی هست تو این دنیا که ارزش دنبال بودنشو داشته باشه. و وقتی ببینیم مسئله که آیا خدای هست یا نیست چقدر مسئله مهمیه، این مسئله که آیا معادی هست یا نیست چقدر مسئله مهمیه. ما میخوایم ببینیم فرعون با این فلسفه زندگی چه برخوردی کرد. من فکر میکنم کسی که قرآن میخواد به کسی که تقوای فطری داشته باشه، اولیاها باشه، یخشا باشه، براش چیزی یه چیزی دیگه فرق بکنه. اگه دنبال اون سوالشو بگیره وقتی با یه همچین ادعایی مثل ادعای موسی مواجه میشه، یه همچین فلسفه زندگی میزنه جلوش، اولین سوالش اینه که راست میگی؟ تو واقعا از سر خدا اومدی؟ یعنی از سر خدا رو اومدی؟ جان من ول کن بابا، شوخی نکن، حالا چی شده خدا این وسط تو رو اومده؟ باشه همین سوال بپرس. خیلی خوب راست میگی؟ ثابت کن ببین، اصلا ثابت کن جان من خدا اومدی، من جوری باور کنم؟ من میخوام به شما بگم قرآن رو بخونید. موسی در آتش، در آرزوی شنیدن چنین سؤالی از فرعون سوخت. از اینجا میخوام طرز فکر فرعونی ها رو بریم جلو. موسی در آرزوی شنیدن، در آتش آرزوی شنیدن چنین سؤالی از فرعون سوخت. در تمام قرآن شما ببینید حتی یک بار نشد فرعون این سؤال از موسی بپرسه. از این جالبتر بگم این مقالات سوره میدونم میکنم میشون 4-5 جمعه مهلت بدید چون میخوام یه تکلیف رو تمرین خیلی خوبی هم بهتون بدم. این مقالاتی که در پنجره خودتونم قبلا خوندی و الان هم توی سایت هست و بعدم داره یواشن اینجا چاپ میشه رو بخونید. من الان مطمئن نیستم استقراء کامل نکردم، ولی میتونم بگم به نظر میاد تمام اقوامی که قرآن میگه عذاب براشون نازل شد و به طور ناگهانی منقرض شدن، کسانی بودن که این سؤال رو به طور کلی در زندگیشون دیلیت کرده بودن. این برخورد رو با دین که تو راست میگی دلیل بیار، اصلا این سؤال رو نمیپرسیدن. قصه میزه رو ببینید یه بار نشونده از نوح بپرسن که تو واقعا راست میگی؟ و کار به کجا میرسه؟ من بارها گفتم به اینجای قصه نوح که میرسم از من بپذیرید که گاهی تا مرز گریه کردن پیش رفت وقتی به اینجای قصه نوح فکر میکنم. که چی؟ که این که نوح میاد به اینا میگه که خیلی خوب من طوفان خواهد شد. اینا به خاطر اون نگرش پوزیتیویستی، اون نگرشی که کاملا محسوس حسگرا بود، مادیگرا بود، انکار هم نمیکرد خدا رو، ولی کاری به این چیزا در زندگیش نداشت. زندگی همین چیزای دور و برمون تنزیلا من خلق الارض، یعنی این خدا بلا چه اصلا فکر نمی کرد به این مسائل. این طرز فکر که توضیح دادم تو مقاله بخونید، این طرز فکر پوزیتیویستیه که خودشو نشون میده. میزه به اینجا که نه میگه